یعنی درست درمان نشه ممکنه آسیب به قرنیه بزنه. بنابراین بینی، چشم، حتی پوست رو، یعنی کسایی که آلرژی های نسبت به گرده ها دارن، چون گرده ها توی اطراف پلک و به خصوص اطراف پلک میان رسوب میکنن، میتونن همونجا هم واکنش های پوست هم ایجاد بکنن.
بسیار سپاسگزارم. توضیحات جامع خانم دکتر داریم میشنویم، میریم سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز، همینطور پرسشاتون، ببینیم که پرسش هایی که بر ما ارسال کردید چه مواردی هست و همچنان منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. شمار تلفن ما در رادیو سلامت 22 65 28 76 هست. برای پیامک 30102 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. درباره آلرژی فصلی از ما بپرسید.
آیا میشه دارو رو با توجه به اینکه ایام ماه مبارک رمضان هست توی سحر و افطار فقط مصرف بشه یا نه؟ باید یه سری داروهای باشن که بلند اثری هستن که با تغییر اونها توسط مراجعه به پزشک بشه ازش استفاده کرد، و اینکه آیا داروهاش دیگه سطحی هن، استنشاقی هن، نمیدونم، ممکنه سبب ابطال روزه بشه؟ با تشکر.
من 67 سالمه، از پشت گردن تا کمرم جوش میزنه. یه پزشک عمومی به من گفت این یک بیماری خود ایمنه، ممکنه تا آخر عمرت باهات باشه. یه دکترم گفت پزشک عمومی که آلرژی. شما راهنماییم کنید، خیلی ممنون.
دقت اندازه‌گیری IgE یه سرم در تشخیص آلرژی در کودکان چقدر اهمیت داره؟ سوال دیگه هم اینه است که کمبود مواد مغذی مثل زینک هم باعث میشه که آلرژی تشدید پیدا بکنه؟ یه توضیح بدم ممنون میشم.
آلرژی درمان داره یا نه، یا همیشه باید دارو مصرف کنید؟ ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
چه سوال خوب و متنوع و تخصصی برامون ارسال کردی. شمالی عزیز پرسیدن، گفتن که این داروهایی که برای آلرژی توصیه میشه دو بعد ایش که خانم دکتر که روزشون رو حفظ بکنن.
بله، اغلب آنتیستامین ها که الان در بازار وجود داره 12 ساعته هست، و حالا ممکنه که یکم ساعتش این ور اون ور کنن. دقت زمان از نظر ساعت مصرف دارو مثل آنتیبیوتیک نیست. آنتیبیوتیک رو شما باید دقیقا سر ساعت مصرف کنید، در صورتی که این داروها رو میشه فاصله داد. یه واقعیت هست در مورد این که اگر که کسی بیماری شدید نداره و از نظر quality of life، کیفیت زندگی در عذاب نیست، میتونه این داروها رو با فاصله مصرف کنه، یعنی سحری و افطار مصرف.
بله، و گفتن که بانو 67 ساله که از پشت گردن تا کمرشون مرتب جوش میزنه، بهشون گفتن یا یه نوع بیماری خود ایمنی هست، یه عزیزی هم بهشون گفتن که احتمالاً آلرژی هست. ایشون برای اینکه دقیق تر برشون تشخیص گذاشته بشه توصیه شما چیه؟
من فکر میکنم که اول از همه باید یکی از همکارای متخصص پوست ایشون رو ببینه. خیلی از بیماری های پوستی هستن که درسته که سیستم ایمنی درگیره، در تمام پاسخ های بدن ما از تغذیه گرفته، از گوارش گرفته، همه چیز سیستم ایمنی داره فعالیت میکنه، ولی این به این معنی نیستش که ما حتما یه آزمایش هایی داریم یا یک کاری میتونیم بکنیم. پس اگر همکارای متخصص پوست تشخیص دادن که این بیماری بیماری خود ایمنی هست، اگر صلاح بدونن به متخصص روماتولوژی به روماتولوژیست باید معرفی کنن. اگر تشخیص دادن که آلرژی هست، باید به فوق تخصص آلرژی مراجعه کنن. پس اول متخصص پوست ببینه، و در صورتی که هر کدوم از اینا رو مطرح کرد، یه فوق تخصص دیگه هم ویزیت کنه. معمولا همکاران پوست اینا رو درمان میکنن و به همون دکتر پوستی که مراجعه کردن کافی خواهد.
ظاهرن مراجعه به دکتر پوست داشتن و براشون نوعی آنتیبیوتیک داکسیتالکلین مثل این که توصیه شده داکسیسایکلین براشون، منطقه حالا ما خواستیم اسم دارو نبریم، ولی من چون شما فرمودین که ابتدا باید به دکتر پوست مراجعه بکنن، تشخیصشون پس حالا چیز دیگه ای به نظر میاد بوده.
همینطوره که گفتن سیستم ایمنیتون اشکال داره، ممکنه بیماری های پوستی خاصی باشه.
بله، پرسیدن در مورد سنجش IgE چقدر میتونه کمک بکنه به تشخیص آلرژی در کودکان.
حقیقت این استش که برای صرف بالا رفتن آی جی ای، بالا بودن آی جی ای معنیش این هستش که اتوپی وجود داره، ولی این که آیا این منجر به گرفتاری و بیماری شده باشه، ما علائم بالینی رو نگاه میکنیم و هیچ وقت روی عدد آی جی ای حساب نمی کنیم. در یک موارد خاص که امکان انجام تست آلرژی، تست پوستی آلرژی وجود نداشته باشه، ما از اندازه‌گیری آی جی ای اختصاصی در سرم استفاده می کنیم. بنابراین مثلا اگر یه خانم باردار باشه که ما نمیتونیم تست بکنیم، از این روش استفاده می کنیم. اما بالا بودن آی جی ای نسبت به یه ماده خاص به معنی این نیست که علائم بالینی علتش همون در واقع آی جی ای اختصاصیه. بنابراین دکتر فوق تخصص آلرژی تصمیم میگیره که چه موقع تست آلرژی انجام بده، و بعد و تازه یادمون باشه که تفسیر آزمایش هایی که توسط خون انجام میگیره در واقع فقط همکار فوق تخصص آلرژی میتونه اینو تفسیر کنه، در حالی که کسی که کارش این نباشه فقط یه سری رقم رو میدونه. به هیچ وجه برای دادن رژیم های غذایی در بچه ها از این آزمایش استفاده نمی کنیم و نمیایم یه رژیم بدیم، چیزی که متاسفانه در سطح شهر میبینیم که یه ورقه A4 دست مریض دادن، اینو نخور اینو نخور اینو نخور، و این غلطه، باعث سوء تغذیه بچه ها میشه.
خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر، این که فرمودین ایتوپیک هست، منظورتون چیه؟
ببینید همون که گفتم، از نظر مریضی که آی جی ای بالا داره و زمینه ارثی آلرژی رو داره، اینو بهش میگیم اتوپی داره، یا اتوپیک پیشنت یا اتوپیک پرسن.
راجب زینک پرسیدن، چقدر تاثیر داره، اصلا نقشی داره زینک یا روی؟
ببینید کمبود املاح به خصوص ویتامین D3 میتونه اختبار، همینطور زینک میتونه عیب در سیستم ایمنی ایجاد بکنه و پاسخهای سیستم ایمنی رو تغییر بده. ولی اینی که ما بگیم مریضی که کمبود زینک داره آسم آلرژی پیدا میکنه، نه، اینو نمیگیم، ولی میتونه بیماری های آلرژی رو یه مقدار تشدید کنه. و البته یه سری بیماری‌هایی هستش که ضایعات پوستی اگزمایی شدید میده به علت کمبود روی، ولی این آلرژی نیست، اون کمبود روی هست که این ضایعات رو ایجاد کرده، و وقتی که روی رو میده ضایعات پوستی هم خوب میشه.
بسیار عالی. عزیزی پرسیدن که درمان، مثلا در یک مقطعی درمان قطعی فرد بگیره، آیا داره یا اینکه نه مجبور همطور علائم پیدا میکنه داروشو مصرف بکنه؟
بیماری های آلرژی، من همیشه به کسایی که صحبت میکنم میگم رنگ چشم شماست، شما رنگ چشمتون رو نمیتونید تغییر بدین. پس در این مقطع با دانشی که ما داریم در حال حاضر نمیتونیم بیماری آلرژی رو درمان بکنیم. ما میتونیم کاری کنیم که مریضمون 90 سال راحت زندگی کنه، ولی نیاز داره تحت نظر پزشکش باشه، از مواد تحریک کننده دوری بکنه، و داروهایی که براش تجویز میشه با برنامه‌ای که پزشک میده میتونه یه زندگی طبیعی و راحت رو برای فرد ایجاد کنه.
بسیار سپاسگزارم. راجع به مایت پرسیدن، گفتن که در مورد مایت توصیه شما چیه؟ کسی که حالا اگه بخوان از بین ببرنش، خب اون که دیگه رعایت بهداشت دیگه خانم دکتر، و اصولا اگر که این آلرژی و حساسیت در مورد مایت باشید راه چیه؟
ببینید برای اینکه تشخیص آلرژی به مایت رو بدین، باید فوق تخصص آلرژی تستای مخصوص پوستی رو انجام بده و بگه به شما به مایت آلرژی دارین. آلرژی به مایت معمولاً توی پاییز و زمستون که در اتاقا بسته است و رطوبت در منزل بالا میره و همینطور گرمه افزایش پیدا میکنه. یه چیزی حدود 159 مایت وجود داره که ما اون دوتا مایتی رو که مال مخصوص منزل هست رو در واقع تست میکنیم و متهم میدونیم، وگرنه انواع مایت ها در آب و هواهای مختلف دنیا توی سیلوهای برنج و سیلوی گندم و اینا وجود داره، توی حیوانات وجود داره. ما باید ثابت بکنیم که به مایت آلرژی داره. دوم اینه که باید محیط رو کن. این که بگیم جایی هست که شما مایت رو پیدا نمی کنید ندرست نیست. شما همین اتاقی که ما الان نشستیم موکتش رو جارو برقی کنن و تمیز کنن زیر میکروسکوپ کلی در واقع مایت پیدا میکنید.
خوشبختانه هم موکتش تازه عوض شده، هم روکش میزش تازه عوض شده،
به زودی پیدا میکنه.
به زودی پیدا میکنه.
بله. بنابراین مایت رو تغییراتی در محیط منزل و نظافت منزل باعث میشه که تعداد این مایت در واقع مثلا سانتی متر مکعب هوا و محیط خونه کم بشه. کفپوشایی که یعنی موکت و قالی، علارغم این که قالی که خب سنت ماست و ما واقعا عاشقش هستیم، اما متاسفانه منبع بزرگی از مایت زنده، مرده و مدفوعش هست. در نتیجه اگر ثابت بکنیم که فردی به مایت آلرژی داره، نه در همه، باید کفپوشا، قالیا و موکتا و همه جمع بشه و کف منزل بر حسب وسع مریضمون از موزاییک ساده تا پارکت و چیزایی که قابل شستشو،
آره،
که باید مرتب منزل جارو برقی بشه، شستشو بشه. و به خصوص مسئله بهداشت رخت خواب هست که در واقع میگه اگر کسی، فردی که حمام نکرده، چند روز حمام نکرده وارد رخت خواب بشه، برای روزهای متمادی غذا برای مایت های رخت خوابش آماده کرده، یعنی برای که از پوست بدن ما تغذیه میکنن و شاخک هایی که دارن از رطوبت هوا تغذیه میشه. در نتیجه کافیه که شما یا آشپزخونه اوپن داشته باشین، پنجره ها بسته باشه، یه آبگوشت یا یه آشی رو بپزین، رطوبت خونه رو بالا ببرین، هوا هم که گرمه و این مایت رشد بسیار زیادی میکنه و محیط مناسبی برای رشد مایته. خونه باید هوا داده بشه و رطوبت رو کم بکنیم و هیچ وقت روی گاز به مدت طولانی چیز نذاریم،
هیچ چیزی
نباید بجوشه. نه اینکه ما الان چای رو دم بکنیم دو ساعت دیگه این بجوشه، این بهتر چیز محیط منزل رو آماده بیماری میکنه.
بسیار عالی. و با چشمم دیده نمیشه دیگه، فقط راهش بهداشت خواهد
شد. بله بله، با چش دیده نمیشه.
خب خیلی سپاسگزارم. اما عزیز شنوندی پرسیدن که مادر 70 سالشون 3 ماهه تمام بدنشون خارش داره، باید از کجا شروع کنن؟ به کجا باید مراجعه بکنن؟ توصیه شما چیه؟
من فکر میکنم اول باید متخصص پوست ایشون رو ببینه، بعد یا از اون بهتر بگیم باید اول متخصص پزشک عمومی یا متخصص داخلی ایشونو ببینه. از نظر بیماری های عمومی و مشکلاتی که ممکنه مثلا مریض زردی پیدا کرده باشه، اون وقت خارش داره پوستش، اونا رو بررسی، یا مثلا کمکاری تیروئید داره پوستش خشک شده خارش میکنه، پس هر خارشی آلرژی نیست، اول پزشک عمومی بعد متخصص داخلی. و در صورتی که بیماری داخلی وجود نداشته باشه، توصیه میکنم که به فوق تخصص آلرژی مراجعه کنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به نظر میاد که پرسشی داریم برای مطرح کردن، اجازه بدید این پرسش رو بشنویم، ضمن اینکه 5 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت نداریم.
من رفتم دکتر، گفت گوشت حساسه و دارو هم نمیشه به زیاد داد دار، یعنی گوشم اینقدر میخوره که به عصب و سلفه و سرماخوردگی تبدیل میشم. دکتر گفت گوشت همیشه حساسه، یعنی گوش حساس یعنی چی؟ خیلی ممنون، خدا نگه دارتون.
خب خاندیش اگه لطف کنید خیلی کوتاه مجمل پاسخ بفرمایید، ما بتونیم یک دو تا تلفن دیگر هم پاسخ بدیم.
من متوجه تشخیص این آقای دکتر نیستم. ببینید، خارش گوش به دلیل اشتراک عصبی که بین مجرای خارجی گوش و حلق وجود داره، وقتی کسی آلرژی های هم خوراکی هم هوایی داره، حلقش تحریک میشه، باعث میشه که اون شاخه عصبی که به گوش میره خارش گوش خارجی ایجاد میکنه و مریض میخارونه و یه اگزما امتونه ایجاد بکنه. و به عکسش هم هست، وقتی که یه زایعه اگزمایی یا مشکل پوستی در مجرای گوش وجود داره، گوشو میخارونه، احساس خارش تو حلقش میکنه. بنابراین 1 باید متخصص گوش حلق و بینی ایشونو ببینه، بعد پوست اونجا هم دکتر پوست ببینه، ببینیم اگزیمای چیزی نباشه، و در صورتی که گفتن عامل آلرژی، فوق تخصص آلرژی، باید براشون هم ویزیتشون کنه و هم آزمایشایی که لازم داره انجام.
خیلی خیلی سپاسگزارم. تلفن بعدی رو با هم بشنویم.
من یه پسری دارم در درمان خودش تهران، مون تا اول بهار که میشه انقدر این عطسه میکنه تا ساعت 10 صبح، از 7 صبح که با پا میشه عطسه میکنه، ترشحات بینی زیاد داره، همینطور از دست پشت سر هم. این آلرژی رو باید چیکار کنم که بهتر بشه؟ خیلی خلط و ترشحات بینی هم زیاد داره، تا اینا رو خالی کنه، مرتب خالی کنه تا بهتر بشه. به چیزی حساسیت نداره اینا.
خب خانم دکتر، یک دو دقیقه بفرمایید. بفهمید،
من فکر میکنم که علارغم درمانایی که ایشون کردن نتیجه نگرفتن، این نشون میده که درمانها کافی نبوده و تشخیص کامل داده نشده. توصیه میکنم به همکارای فوق تخصص آلرژی ایمونولوژی بالینی مراجعه کنن، نوع آلرژی تشخیص داده بشه، داروهای مناسب در فصل استفاده بشه، و در صورتی که فوق تخصص آلرژی تشخیص داد که به یک ماده یعنی یک گرده یک گیاه خاص در فصل بهار آلرژی داره، میتونن در صورت که صلاح بدون متخصص آلرژی در واقع ایمونوتراپی یا همون واکسن آلرژی رو براشون شروع کنن، که این مستلزم انجام تستای تشخیصی دقیق هست، و اینکه این واکسن ها معمولا 4 سال تزریقشون طول میکشه.
بله، توصیه پایانی شما خانم دکتر، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، علاوه بر این که فرمودید یک راه حالا کنترل این شرایط هم واکسن هست، حالا البته باید در مورد خاص خودش و با صلاح دید پزشک تجویز بشه، توصیه خاصی برای شنوندگان عزیز دارید؟
من فکر می‌کنم ابتدای برنامه اینو گفته بودیم، مریضایی که در فصل بهار آلرژی یعنی آلرژی های فصلی دارن، توصیه می‌کنیم که چون گردافشانی گیاهان معمولا 4 و 5 صبح، اون نسیم صبحی که ما هنوز هوا نیمه تاریک میریم و لذت می‌بریم پر این گرده هاست و تا ساعت 9 و 10 صبح اینا رسوب می‌کنن، در نتیجه بهتره که پنجره ها بسته باشه. اگر میان سر کار حتما از ماسک در واقع که چند لایه هست استفاده بکنن، حتما بینیشونو با نمک مخصوص شستشوی بینی، یادمون باشه که شستشوی بینی با آب نمک، نمک آشپزخونه نیست، منظور نمکیست که داروخانه به شما میده و با غلظتی که نوشته شده با دقت باید استفاده بشه، برای که صبح که بلند میشیم شستشوی بینی بدن، از بیرون که وارد منزل میشن باز شستشو بدن و در واقع اجازه ندن که این گرده ها روی مخاط بینی و دستگاه تنفسی بشینه و ایجاد واکنش کنه. اما یادمون باشه، بازم میگم، شستشو بینی معنیش نمک آشپزخونه نیست، نمک
خیلی مخصوص. سپاس کن. آره دیگه، اون سرمی باید باشه که سرم شستشو هست و با اون درصد خودشو
برای شستشوی بینی نمک هست، بسته های نمکه که توصیه میشه توی اون مخزن مخصوص خودش با همون حجم یه پاکت از اون نمک رو میریزن و بعد با اون میشن.
پس تو سرم نمکی فرق میکنه خانم دکتر؟
نمکی سرم نمکی 9 در 1000، اینا یه چیزی حدود 6 و 2 در 1000.
یعنی به داروخانه که بگن
نمک شستشوی بینی بره،
نمک شستشوی بینی و دیگه محلولش هم دیگه
آب، دیگه آب جوشیده ولرمه که میریزید توی یه مخزنی که خودش داره، اون پاکت هم با همون اندازه تو همون مخزن غلظت مناسبه، در واقع یه چیزی حدود در واقع 6 در 1000 ایجاد میکنه. خب ولی نمک اون سرمایی که مال شستشو و تزریقه 9 در 1000، اونا خیلی غلیظن و اذیت میکنن.
چه جالب، من اولین بار بود راستش میشنیدم این نمکای مخصوص شستشو.
آره
که خب داروخانه باید دقت بکنید. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر هرشی عزیز برای حضور شما، توصیه های ارزشمندتون، از دانش شما استفاده کردین در این فصل زیبای بهاری. با عرض سلامت برای همه هموطنان نازنین، با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
لطفاً همراهی بفرمایید برنامه زنگ تفریح رو از رادیو سلامت.
سلام بچه، سلام دوستای خوبم، من والازاره این هستم و اومدم تا یه زنگ تفریح دیگر رو کنارم دیگه باشم.
سلام سلام بچه، سلام والا، خوبی؟
سلام سیبک جون، تو خوبی؟
بله.
این چی گذاشتی رو سرت؟ چه بامزه است.
آره گوش خرگوشه.
با کاغذ درست کردی نه؟
من درست نکردم که بابا، دوستم ساخته.
آخه چقدر قشنگه. بعدش هم هدیه داد به تو، درسته؟
نه غلطه، یعنی هم درسته خب هم غلطه.
وا یعنی چی؟
خب من اینو از دوستم قرض گرفتم، خب تا باهاش بازی کنم.
آها پس پیشت امانته.
نه دیگه، چون به همیاد بعدش همش واسه خودم.
نه شوخی میکنی؟
نه شوخی نمیکنم.
چی بعد؟
بله.
تو این وسیله رو امانت گرفته بودی؟
خب بله.
خب یعنی باید این وسیله رو پس بدی سیبه؟
آی نه دیگه، آخه خیلی بهم میاد، ببین چقدر ماشدم.
ببین سیبه.
بله.
دوست داری یه نفر مداد رنگی تو ازت بگیره و دیگه بهت نده؟
چی؟ نه خیرم، من خیلی مداد رنگیامو دوست دارم.
خب پس باید کار دستی دوستتو بهش پس بدی سیبه که کوچولوی رادیو سلامت.
خب آخه خیلی قشنگه که.
بله میدونم، ولی هر وسیله‌ای بعد دست صاحبش باشه سیبک. تازه خودت هم میتونی اینو درست کنی مگه نه؟
ها؟ فکر کنم بتونم.
پس بهتره امانت دوستتو بذاری کنار. آخه هر وقت وسیله ای رو قرض گرفتیم بعد حسابی ازش مراقبت کنیم سیبک.
ها به دست صاحبش برتونی.
آفرین درسته.
باشه بفرمایی، اینم از امانتی که گرفته بودم.
باریکلا سیب کوچولوی رادیو سلامت، این بهترین کاری بود که کردی.
خوش میکنم، من کارای خوب و درست زیاد انجام میدم والا.
حتما هم اینطوره، دوست بلای من.
خب دیگه برم کار دستی دوستمو بهش پس بدم، بعدش با هم بریم بازی کنیم باشه؟
وای موافقم، بودو بریم تا زنگ تفریح تموم نشده.
بزن بریم. اورا
بریم.
بچه های ایران زنگ تفریحه.
و اما پویش این ماه، پویش روز اولی ها. من روز اولی هستم و برای اینکه ماه رمضان خوبی داشته باشم.
شما دوستای خوب این جمله رو باید تکمیل کنید.
نشانی ما برنامه شاد
@ سفیران سلامت _ student.
به نام خدا، من روز اولی هستم و برای اینکه ماه رمضان خوبی داشته باشم از انجام کارهای ناپسند دوری میکنم، زیرا روزه داری تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه تمام اعضای بدن فرد روزه‌دار باید روزه باشد و با انجام دادن کارهای خوب از ثواب این ماه بزرگ بهره‌مند شوم. مثلا در انجام دادن کارها به مادرم کمک کنم و نمازم را درست و به موقع بخوانم. ماه رمضان باعث می شود یاد بگیرم که به فکر فقرا و کسانی که شرایط سختی دارند باشم و به آنها کمک کنم. من ماه رمضان را خیلی دوست دارم، چون فکر می کنم در این ماه همه با هم مهربان‌تر شدند و سعی می کنند به یکدیگر کمک کنند. مهسا هاشمی، سفیر دبستان صدر سادات، استان فارس، شهرستان کازرون، پایه چهارم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
آی پسرا، گلای خونه شاپرکا، وقتی میرید به مدرسه یا که میرید سمت خونه، حواستون باید باشه. خیابونه اون ماشینه، هر خیابون یه جا داره، راهی برای ما داره. بچه ها مراقب سلامتیتون باشین. اونجا فقط ما هستیم، راه و رو ماشین بستیم، پیاده رو خیلی خوبه، امنه و خیلی آرومه، نه بوق داره نه ماشین، میتونید اونجا باشین. پس یادمون بمونه، راهمونم همونه، بریم پیاده رو ها، اون راه امنمونه، اون راه امنمونه. یادمون بمونه، راهمونم همونه، بریم پیاده روها، اون راه امنمونه.
بله، اینم از زنگ تفریح امروز. واقعا خیلی زیبا و دلانگیز بود.
واقعا چه قشنگ گفتی سیبک جون، آفرین.
خواهش میکنم، قابلی نداشت. همه لطفا برام دست بزنی.
هورا، آفرین سیبک کوچولو رادیو سلامت.
ممنونم، بس دیگه، خواهش میکنم. حالا که سرحال شدیم، پاشیم بریم سر کلاسمون تا دیر نشده.
بریم.
بریم.
خدا نگهدار دوستای خوبم. روز خیلی خوبی داشته باشی.
بهتون خوش بگذره.
خدافظ.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران، دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم